نید مرکز سلاکاری غرغشت کتوازی د سیاسي چارو د کارپو محمد یونس فکور او استاد ټولز خپ مننه د ازادي رادیو در سره مل اوسی تر بیا
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامکاریتان مزرعون منگل تو پایانی برنامه با شماست. در جریان ساعت از حمله انتحاری ولایت کاپیسا میشنوین که بر اساس گزارش ها حداقل 8 کشته به جا مانده. ایره هم میشنوین که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته در کنار پاکستان برخی حلقات در ایران هم وجود دارند که ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند. در خبرهای بین المللی مشنوین که حکومت سوریه خواهان بازگشت هزاران نفر شده که از بیم خشونت ها و سرکوبی از طرف نظامی ها به ترکیه فرار کردند. ایره هم مشنوین که مقامات امنیتی در یمن گفتند شب نظامی های اسلامی امروز در یک حمله غافلگیرانه بر نیروهای حکومتی در شهر اورتا چندین منطقه را در اونجا تصرف کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروخ با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد حذف نامهای شماره از طالبان از لیست سیاه این سازمان تصمیمش را اعلام کند. مقامات می گویند که در دو عملیات جداگانه در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 14 تن از مخالفین کشته شدند و در نتیجه سقوط یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت کنر 5 خارجی و 2 ترجمان افغان زخمی شدند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر حذف نامهای شمار از طالبان از لیست سیاه این سازمان تصمیمش را اعلام میکند. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت آنان امیدوارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد به این درخواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهد. وزارت خارجه افغانستان قبلا گفته بود که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا نامهای 17 تن از طالبان از لیست سیاه این سازمان دور شود. مقامات محلی ولایت قندهار میگویند در جریان دو عملیات نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی سپین بولدک قندهار 14 تن از مخالفین کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که 9 تن از این افراد هنگامی که میخواستند از قلمرو پاکستان به هدف انجام اعمال تروریستی به افغانستان بیایند کشته شدند. اعلامیه می افزاید که 5 تن دیگر هین جاسوسی ماین‌های کنار سرک به هلاکت رسیدند. مقامات امنیتی در ولایت کنر می گویند که امروز در حادثه سقوط یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی در مرکز این ولایت 5 خارجی و 2 ترجمان افغان زخمی شدند. محمد نواب رئیس مرکز هماهنگی نظامی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که این 5 خارجی شامل 3 مشاور آمریکایی و 2 پیلوت کروشیایی می شوند. در همین حال نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای میگویند که در این سانحه هوایی شماره از سربازان افغان و خارجی جراحات سطحی برداشتند. و یک مرکز تعلیمی پلیس امروز در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک به بهره برداری سپرده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در مراسم افتتاح این مرکز محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور، بسم الله محمدی وزیر داخله و حلیم فدایی والی میدان وردک شرکت کرده بودند. وزارت داخله افغانستان پیش از این از اصابت یک راکت در نزدیکی محل برگزاری این مراسم خبر داده بود که به گفته این وزارت تلفات در قبال نداشته است. طالبان مسلح و حزب اسلامی مسئولیت این حمله راکتی را به عهده گرفتند. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
کمیته تدارکات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه بودجه چند صد میلیارد دلاری دفاعی را تصویب کرد که بر اساس آن برای جنگ افغانستان و عراق 119 میلیارد دلار اختصاص داده می شود و بر کمک های آمریکا به پاکستان محدودیت های وضع می گردد. بر اساس این لایحه بخشی از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار کمک آمریکا به پاکستان تا زمان به این کشور داده نخواهد شد که اداره رئیس جمهور اوباما گزارش را درباره نوای مصارف این کمک ها در پاکستان به کنگره را کند. در حالی که عملیات نظامی علیه مخالفان در شمال سوریه ادامه دارد، حکومت سوریه خواهان بازگشت هزاران مهاجر شده است که از بیم خشونت ها و از سرکوبی از سوی نظامیان به ترکیه فرار کردند. مقامات ترکیه میگویند بیشتر از 8000 نفر از سرحدات به ترکیه فرار کردند. با گفته مقامات دولتی سوریه، سرکوب نظامی به منظور نابود کردن باندهای تروریستی انجام می شود. در شهر جسران شغور نزدیک سرحد ترکیه تانک ها جابجا شده و شاهدان عینی میگویند عملیات جستجو، دستگیری و غارت و با آتش کشیدن خانه ها توسط عساکر در اطراف این منطقه ادامه دارد. در این حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سوریه مرتکب حملات وحشیانه علیه مردم خود شده است. وضعیت سوریه خیلی نگران کننده می باشد. نزاع و کشمکش همه میدان ها، شهرها و قریه های سوریه را فرا گرفته و با همه مناطق سرایت کرده است. مردم برای تغییر فریاد می کنند و صدای خود را بلند کردند. حکومت در مقابل دست به حملات وحشیانه زده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیروز ایران را متهم کرد که در حملات خشونتبار سوریه برای سرکوب کردن مظاهرات طرفدار دموکراسی نقش دارد. خانم کلینتون در اعلامیه ابراز کرد که همکاری ایران در سرکوب نمودن مظاهرات سوریه مصادف است با دومین سالگرد حملات حکومت ایران بر مظاهره کنندگان خود این کشور که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران آغاز شد و احمدی نژاد برای بار دوم به حیث رئیس جمهور انتخاب گردید. مقامات امنیتی در یمن میگویند شبه نظامیان اسلامی امروز در یک حمله غافلگیرانه بر نیروهای حکومتی در شهر هوتا چندین منطقه را در آن حواری تصرف کردند. مقامات میگویند القاعده به یقین در جمع این شورشیان بوده است. در محل دیگر نیروهای ملیشه به اساس گزارش ها بر نیروهای حکومتی در شهر عدن امروز آتش گشودند. حملات امروز یک روز بعد از آن رخ داد که مقامات در واشنگتن نگرانی خود را به خاطر بحران کنونی در یمن ابراز کرده گفتند احتمال دارد رابطه میان افرادگرایان القاعده در یمن و گروه شورشی الشباب در سومالیا وجود داشته باشد. و مقامات روسیه میگویند 5 شبه نظامی مظنون و قمندان پلیس در تبادل آتش دیشب در داغستان در شمال قفقاز کشته شدند. کمیته دولتی ضد تروریسم داغستان گفت رهبر یک گروه شورشی محلی نیز در میان کشته شدگان میباشد. یک افسر پلیس هم به گفته این مقام در حادثه زخمی شد که بعداً جان سپرد. در یک حادثه جداگانه در تبادل آتش با قوای امنیتی 4 ملیشه مظنون در جنوب کسپی اسک هلاک شدند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید برخی حلقات در ایران وجود دارند که نامنی ها را در افغانستان دامن می زنند.
منابع ما در غرب افغانستان می گه که مهمات و فعالیت های تخریبی از آن سوی مرز تنظیم می شن. یکی کیا دیدست داره؟ احزاب افراطی مذهبی است.
یک حمله انتحاری امروز در مرکز ولایت کاپیسا 12 کشته و زخمی به جا گذاشت. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، یک حمله انتحاری امروز مرکز ولایت کاپیسا 12 کشته و زخمی به جا ماند. عبدالصبور وفا رئیس دفتر ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفته که حمله انتحاری در نزدیکی ساختمانی ولایت صورت گرفته و در این حمله 8 تن به شمول 2 پلیس کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده که 4 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده که احتمالاً هدف انتحار کننده سفیر فرانسه بود که قرار بود امروز به مقر ولایت کاپیسا بیاید. در رابطه با مسائل امنیتی یک کشور باید گفت که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته در کنار پاکستان برخی حلقات در ایران هم وجود دارند که نامنی ها را در افغانستان دامن می زنند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در کابل به خبرنگارا گفت شواهد در دست نیست که نشان دهنده همکاری حکومت ایران با مخالفین مسلط افغانستان باشه، اما به گفته آقای مشل برخی از افراد و حلقات دی کشور دست به کار میزنن. از طرف دیگه هم بر اساس اظهارات لطف‌الله مشل، حکومت پاکستان خواهان همکاری با حکومت افغانستان است، اما تعداد از حلقات فعال در ایران در تلاش برهم زدن روابط بین افغانستان و ایران هستند. فتی محمد بها با جزئیات بیشتر.
اداره امنیت ملی افغانستان از موجودیت برخی حلقات فعال در ایران خبر می دهد که سعی دارند با مخالفان مسلح این کشور در زمینه گسترش دامنه ناامنی ها همکاری کنند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با تازگی یک تن از باشنده های شهر زاهدان ایران که قصد حمله انتحاری را داشت از ولایت قندهار بازداشت شده است. با گفته آقای مشعل، افرادی که در ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان همکاری می کنند ممکن مربوط به حلقات استخباراتی و یا مذهبی آن کشور باشند.
در مورد ایران ما تا بالا برای دولت ادعای نداریم، ولی منابع ما در غرب افغانستان میگه که مهمات و فعالیت های تخریبی از آن سوی مرز تنظیم میشن. یکی کیا دید داره؟ احزاب افراطی مذهبی است یا سازمان های استخباراتی؟ منابع موثق در این مورد برای ما چیزی نگفته، ولی این را تایید میکنم که در این مناطق یک سلسله فعالیت های است که اتباع ایرانی دست داره.
این بار نخست نیست که برخی از حلقات در ایران متهم به همکاری با مخالفان مسلح دولت افغانستان می شوند، بلکه پیش از این نیز شمار از مقام های حکومت افغانستان در برخی از موارد اظهارات مشابه داشتند. همچنان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز بارها از موجودیت مراکز آموزشی برای شورشیان در ایران خبر داده و گفتند که از این کشور مخالفان مسلح دولت افغانستان اسلحه و مهمات نیز دریافت می کنند. اما حکومت ایران این اتهامات را همواره رد کرده و آن را تبلیغات از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی بر علیه این کشور خوانده است. در این حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که برخی از نهادها و حلقات در پاکستان خواهان داشتن دست بالا در منطقه هستند، اما با باور آقای مشعل فشارهای اخیر جهانی سبب شده تا آنان از این گونه خواستها و فعالیتها دست بردارند.
حکومت پاکستان بسیار همکار است، ولی مشکل در حلقات است که تروریست‌ها را آلی نفوذ برتری طلبی منطقوی، اونا میخوان از اینی آلات استفاده کنند، اونا را نگاه کردن، هر کسی که بدش به بجانش اعلام میتن و او حلقات هم آل سرش فشار بین‌المللی، فشار مردم خودش و فشار دولت افغانستان آمده.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به گفته حکومت افغانستان مقام های پاکستان بر درخواست رئیس جمهور کرزی مبنی بر از بین بردن مراکز تروریستان در خاک پاکستان پاسخ مثبت دادند. پاکستان و ایران از جمله کشورهای همسایه افغانستان به شمار می روند که مرز مشترک طولانی با این کشور دارند. گفته می شود که بر علاوه پاکستان در ایران نیز برای مخالفان مصالح دولت افغانستان آموزش داده می شود و به هدف فعالیت های تخریبی در افغانستان به آنها از این دو کشور سلاح و مهمات هم فرستاده می شود، اما پاکستان و ایران این اتهامات را نادرست خواندند.
در رابطه با موضوعات مربوط به امنیت افغانستان و تلاش های بین المللی در کشور باید گفت که کمیته تدارکات مجلس نماینده های کانگرس امریکا دیروز لایحه مصارف دفاعی او کشور تصویب کرد که بر اساسش نقش آینده امریکا در جنگ افغانستان از طرف یک گروه از اعضای کانگرس امریکا نظارت خواهد شد و بر کمک های امریکا به پاکستان هم محدودیت های وضع شده. در لایحه تصویب شده 530 میلیارد دلار به وزارت دفاع امریکا و 119 میلیارد دلار تنها بر جنگ افغانستان و عراق اختصاص داده شده. بودجه تصویب شده در لایحه 9 میلیارد دلار کمتر از چیزی است که رئیس جمهور اوباما خواسته بود. این بودجه پلان دفاعی را تمویل میکنه که ماه گذشته در مجلس نماینده های امریکا تصدیق شده بود. این پول مصارف کشتی ها، طیاره ها، تانک ها و لاری های نظامی را هم تمویل میکنه. این عمل نشان میده که حتی او تعداد از اعضای کانگرس امریکا که طرفدار جنگ بودند از جنگ حال خسته شدن و اعتماد امریکا بر پاکستان هم در مبارزه بر ضد تروریسم مخصوصا بعد از کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان کاهش یافته. در مورد جنگ افغانستان که از آغازش 10 سال میگذرم، این احساس در کانگرس امریکا روز به روز زیادتر شده که روند خروج قوای امریکایی از افغانستان باید سریع‌تر شود. این در حال است که قرار است پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ماه آینده میلادی آغاز شود.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات افغان گفتن امیدوار هستند شورای امنیت ملل متحد به تقاضای رسمی حکومت افغانستان مبنی بر حذف نام های تعداد از طالبان از لیست سیاه پاسخ مثبت بده. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز صحبت با رادیو آزادی گفت بیرون ساختن نام‌های طالبان از لیست سیاه ملل متحد گام خوب و مؤثره به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. به گفته موسازه، کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد تصمیم خود در مورد درخواست حکومت افغانستان برای حذف نام‌های تعداد از طالبان از لیست سیاه به روز پنجشنبه، البته فردا، اعلان خواهد کرد. همکار محمد شکفر احمدی در این مورد مصاحبه داره با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با هم میشنویم.
درخواست دولت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حذف نام یک تعداد از مخالفین مصالحه از لیست تعزیرات سازمان ملل متحد بر اساس نتیجه گیری بسیار قبلی دولت و مردم افغانستان و همچنان نتیجه گیری اخیر جامعه جهانی در راستای جستجو و تطبیق برای حل سیاسی برای تطبیق و تحقق صلح پایدار و مطمئن در افغانستان می باشند. آرزو و توقع حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد همی است که تصمیم اونا فردا تصمیم مثبت باشه، مطابق با درخواست حکومت افغانستان باشه.
بله آقای موسازی، حکومت افغانستان می خواهد تا نامهای طالبا با در نظر داشت کدام معیارها از لیست سیاه بیرون شود؟
شما اگر با لیست معیارها و شرایط کمیته 1267 مراجعه بکنید، بسیار مشخص و واضح ذکر شده که هر دولتی که می خواهد نام یا نامهای اتباعش از لیست بیرون شود باید تعهدات کتبی یا تعهد کتبی افراد که شامل لیست هستن و قرار از لیست بیرون شدن اونا را در رابطه با یک سلسله مسائل مهم بدست بیارن، ترتیب بکنن. در او دو سه مسئله عمده که شامل است عبارت از احترام به قانون اساسی یک کشور است، دوم قطع رابطه دائمی با سازمان های تروریستی و گروه های جنگجوی است، در تحلیل ازی تعهد تداوم زندگی مسالمتانه است و به اساس یعنی تقلیل کردن یعنی معیارها و شرایطی که کمیته 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد داره، حکومت افغانستان امیدوار است که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مثبت باشه.
یعنی آقای موسازه عفو میخواییم، یعنی شما تعهد کتبیر از کسایی که میخواییم نامایشان از لیست سیاه بیرون شود به دست آوردین؟ بله،
تمام معیارهایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و مشخصا کمیته تعزیرات وضع شده وجود داره، اونا را تمامش از حکومت افغانستان تکمیل کردن.
حکومت میخواهد نامهای چند طالب و کیها از این لیست بیرون شود؟
ما فکر میکنم پیش از وقت خواهد بود، نامناسب خواهد بود که ما در رابطه با چیزینگی تصمیمه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت بکنیم، اونا فردا تصمیم میگیرن و از چگونگی تصمیم اونا و نامهایی که ممکن اونا ذکر بکنن آگاه میشیم.
بله آقای موسازی، به عنوان پرسش اخیر از شما، برخی از منتقدا با اشاره به بیرون شدن نامهای حداقل 15 طالب از لیست سیاه در جریان چند سال گذشته میگن که این اقدام نتونسته سبب تأمین صلح و ثبات افغانستان شود. آیا فکر میکنین با حذف شدن احتمالی نامهای دیگر طالبا از این لیست افغانستان به سوی صلح و شکوفایی گام برخواهد داشت؟
ببینیم پروسه مصالحه و پروسه تحقق یک صلح پایدار و صلح مطمئن کار مقطعی نیست، جزء تلاشایی که صورت میگیره، جزء یک پروسه درازمدت و یک پروسه چند بعدی است. تلاشی که درخواست حکومت افغانستان برای حذف نام یک تعداد افراد شامل لیست تعزیرات سازمان ملل متحد در همین چارچوب جای داره و توقع حکومت افغانستان باز هم با تکرار بگوییم امی است که سازمان ملل متحد تصمیم مثبت میگیره در رابطه با درخواست حکومت افغانستان و ما امیدوار هستیم که یک گام عملی و مثبت در راستای رسیدن به همون هدف کلانی که صلح پایدار و عادلانه و مطمئن در افغانستان است باشند.
مصاحبه‌ای بود با جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، که گفت امیدوار هستند شورای امنیت ملل متحد به تقاضای رسمی حکومت افغانستان مبنی بر حذف نام‌های تعداد از طالبان از لیست سیاه ملل متحد پاسخ مثبت بده. در مورد تلاش ها برای مصالحه با طالبان باید گفت که گفته شده امریکا برای مذاکرات صلح با رهبرای طالبان تماس هایی را برقرار کرده. روزنامه امریکایی اکسپرس تریبیون در شماره دو روز پیش خود نوشته بود که امریکا تماس هایی را با ملا عمر رهبر طالبان برقرار کرده تا به این وسیله جنجال افغانستان از راه مذاکره حل کنه. به نوشته روزنامه، فرصت تماس امریکایی ها را با ملا عمر یک سخنگوی اسبق طالبان سایت ساخته. عبدالحقیق که زمانه با دکتر محمد حنیف سخنگوی طالبا کار میکرد گفته خودش زمینی برقراری که تماس بین واشنگتن و رهبر طالبا را فراهم کرده. دکتر حنیف که بعد از دستگیری ملا عبداللطیف سخنگوی سابق طالبا جانشین آقای لطیف شده بود، حدود 4 سال پیش در افغانستان دستگیر شد. به نوشته اکسپرس تریبیون، امریکا به طالبا پیشنهاد کرده که قدرت در جنوب افغانستان در دست اونا بوده و در مال قدرت دست کسایی باشه که امریکا بالای اونا کنترل داره، ولی طالبا این پیشنهاد را رد کردن. جنرال امید گل، رئیس سابق ISI یا اداره استخباراتی پاکستان، گفته که چنین یک پیشنهاد برای طالبای افغان غیر قابل قبول است، چون چنین یک اقدام افغانستان با تهدید تجزیه مواجه می سازم. روزنامه اکسپرس تریبیون از قول یک دیپلمات پاکستانی گفته که طالبا ایر می فهمن که شکست دادن نیروهای خارجی در افغانستان کار آسان نیست و امریکا هم ایر خوب می فهمن که در چند ماه آینده توان شکست دادن طالبا را ندارن. از طرف دیگه برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، در این ماه به ولسی جرگه کشور گفت تماس هایی را با طالبا برقرار کردن، ولی طالبا تا حال بالای شورای عالی صلح اعتبار ندارن و اعتماد نمی کنن. به گفته ربانی، با اعضای شبکه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار هم تماس هایی دارن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک حمله انتحاری امروز مرکز ولایت کاپیسا 12 کشته و زخمی به جا گذاشت. گفته شده تعداد از کشته شده ها افراد ملکی بودند. در ارتباط با کشته شدن افراد ملکی باید گفت که نماینده حقوق بشر ملل متحد در افغانستان که به روز دوشنبه وارد ولایت بغلان شده بود، گفته که نگرانی خود در مورد کشته شدن افراد ملکی در افغانستان ابراز داشته و از طرف های درگیر در جنگ افغانستان خواستم از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوین.
خانم جورجیت گنیون، نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، که روز دوشنبه به هدف بحث روی حمایت از غیر نظامیان در جریان جنگ ها در ولایت بغلان وارد این ولایت شده بود، در یک کنفرانس خبری از طرفهای درگیر خواست تا بیشتر از هر وقت دیگر متوجه مسئولیت افراد ملکی در جریان جنگ ها باشند.
So we are here today to call on all the combatants, all those fighting.
ما امروز اینجا گرد هم آمدیم و پیام خود را به تمام گروه های درگیر در جنگ می رسانیم که اینها سعی بسیار فراوانی را به خرج بدن تا در جنگ ها جان غیر نظامیان به خطر مواجه نگردد. ای به پیام بسیار جدی ماست، به خاطر از اینکه فصل تابستان فصل افزایشی درگیری هاست و ما نگران افزایشی تلفات افراد ملکی در منازعات می باشیم. چندی پیش سازمان ملل متحد راپور سالیانه را به نشر رساند که در او ماه می سال 2011 حیث مرگبارترین ما از آغاز سال 2007 شمرده شد و ما نگران هزی هستیم که این تلفات غیر ملکی در جریان ماهای آینده افزایش پیدا بکنه. به همین منظور پیام خود را دوباره تاکید کنیم که تمام طرفهای درگیر باید از حمایت بیشتر بکنن از پیام ما و درگیری ها کوشش بکنن که غیر نظامیان آسیب نبینه.
وی که بعد از دیدار با والی بغلان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت بغلان رقم بالای از تلفات افراد ملکی را ندارد و آن هم جدیترین تلاش باید صورت بگیرد تا آنچه که هست کاهش بیابد. خانم جورجیت سال گذشته را مرگبارترین سال برای افراد ملکی خواند و افزود در آن سال 3000 فرد ملکی در جریان جنگ ها کشته شدند که این رقم برای من نگران کننده است و باید از تکرار آن جلوگیری به عمل بیاید.
Our report with the Human Rights Commission found that in 2010
راپور ما و دریافتای ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2010 در سرتاسر افغانستان 3000 فرد ملکی در جریان منازعات جانهای خود را از دست دادند که نسبت به سال 2009 یک فیصدی بالایی را نشان می‌دهد و این بسیار یک موضوع قابل نگرانی است برای ما و همچنان باید گفت که 75% این تلفات از طرف نسبت داده می‌شود به گروه‌های شورشی مخالف دولت، 18% از طرف قوت‌های حامی دولت صورت گرفته و یک فیصدی بسیار کوچکی از این تا به حال ما نتانستیم در بیابیم که کی باعث شده.
نماینده ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت سرانجام این منازعه هم مانند بسیاری منازعات جهان پایان می‌یابد ولی حوادث آن که جاودانه و ثبت تاریخ باقی می‌ماند گواهی می‌باشد برای عملکرد طرف‌های درگیر که در برابر مظلومین چه کار کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نیزه مداوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ده ها تن از فلزکارا و نجارای ولایت هرات در اعتراض به قطع برق دکانهای خود از طرف اداره برق در مقابل ساختمان ولایت دست به اعتراضات زدن. به گفته اعتراض کننده ها قطع برق دکانهایشان به دستور اداره شاروالی و به خاطر عدم توافق اونا بر تغییر محل کارشان صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی در هرات ستوره کریمی با جزئیات بیشتر.
این تظاهر کنندگان که تعدادشان به بیش از 100 تن می رسید روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مقام ولایت بنابر انتقال صنوف نجاران و فلزکاران از داخل شهر دست به تظاهرات زدند. آنها می گویند قطع برق دکانهایشان به دستور اداره شاروالی و به خاطر عدم موافقت آنها برای تغییر محل کارشان صورت گرفته است. تظاهر کنندگان همچنان گفتند ساحه شیدایی از هیچ لحاظ برای انجام کار مساعد نبوده و آنان حاضر به ترک دکانهایشان نیستند. آنها میگویند در صورت ادامه این روند همهشان دست از فعالیت خواهند کشید.
ما فلسکارا بجنجی رفتنی نیم به چی واسطه که 7 کیلومتر راه تا اونجی یکی دیم ازی بجنجی شاگرد با ما مسرد میشه که ما اونجا شاگرد پیدا بشه سیوم ازی به حساب اونجی جای بوده باش با ما نیه که امکانات با ما مسرد باشه
استفایی میدم نیم میلیون از فقط همین شهر هرات هم از ما میگیره شما برن یک قبض برق فلسکای را بگین بگو که سرپر چندی مصرف میکنه یک قبض زرگر یا بزازر هم بریم شما مصرف کنین نکنین قبض ما بیشتر از فلسکار یا از زرگر بیشتره.
محیودین نوری سخنگوی ولی هرات گفت آنها جهت رسیدگی به این معزل کمیسیون را تشکیل دادند که با توافق فلسکاران و نجاران آنها را از داخل شهر انتقال دهند.
قضیه از اینا تحت بررسی است. خود از اینا هیئت تشکیل دادن و خود از اینا با هیئت میرن با شاروالی مشکلشان حل میکنه. و این یک چیز واضح و آشکار است. تمام مردم میفهمن که کارخانه هایی که در داخل یک شهر باشه و او هم مثلا نجاری یا فلزکاری یا اصلا جفای با حال مردم به خاطر از اینکه بر علاوه آلودگی صوتی که برای شما مردم ایجاد میکنه در کنار از او باعث صد معبر میشه و هزار یک مشکل دیگه.
ریاست شاروالی و برق هرات در حال اقدام به انتقال فلزکاران و نجاران به خارج از شهر مینمایند که در حال حاضر بیش از 600 فلزکار و نجار در بین شهر مصروف کار هستند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785 55 96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفونتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس‌ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس‌ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می‌شوند و رادیو آزادی به بهترین‌ها جایزه می‌دهد.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکار ملیه احراری.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد حذف نامهای شماری از طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد تصمیم خود را اعلام کند. مقامات امنیتی در کنر میگویند امروز در حادثه سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در مرکز کنر 5 خارجی و 2 ترجمان افغان زخمی شدند. یک مرکز تعلیمی پلیس امروز از سوی محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک گشایش یافت. کمیته تدارکات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه‌ای بودجه چند صد میلیارد دلاری دفاعی را تصویب کرد که بر اساس آن برای جنگ افغانستان و عراق 119 میلیارد دلار اختصاص داده می‌شود و بر کمک‌های آمریکا بر پاکستان محدودیت‌های وضع می‌گردد. حکومت سوریه خواهان بازگشت هزاران نفره شده است که از بیمی خشونت‌ها و سرکوبی از سوی نظامیان به ترکیه فرار کرده‌اند. به گفته مقامات ترکیه بیشتر از 8000 نفر از سرحدات ترکیه به این کشور پناهنده شده‌اند. و مقامات امنیتی در یمن میگویند شبه نظامیان اسلامی امروز در یک حمله غافلگیرانه بر نیروهای حکومتی در شهر حوتا چندین منطقه را در آن حوالی تصرف کردند. به گفته مقامات القاعده به یقین در جمع این شورشیان بوده است.
شنونده عزیز، میز مدور رادیو آزادی ده ای هفته روی همکاری های جدید افغانستان و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم تمرکز یافته. همکار منیژه دیوا ای بحث جالب تهیه و ترتیب کرده، با هم مشنویم.
شنوندگان عزیز سلام. در سفر دو روزه ای که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به پاکستان داشت، وزیر خارجه افغانستان با وزیر دولت در امور خارجه پاکستان اعلامیه ای را به امضا رسانیدند. در این اعلامیه به همکاری هر دو کشور در بخش‌های تأمین صلح دائمی، محو تروریسم، حمایت پاکستان از روند مصالحه حکومت افغانستان با مخالفان مسلح، گسترش تجارت میان دو کشور، تایید نهایی شیوه تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت، گفتگو با کشورهای علاقمند آسیای میانه در رابطه با عبور و مرور آنان از خاک این دو کشور، همکاری در ساحات بانکداری و مالی، ایجاد خط آهن میان پشاور و جلال آباد و همکاری در عرصه گسترش صحت اشاره شده است. خواستیم مؤثریت و مفاد امضای این موافقتنامه را با مهمانان ما هر یک، محمد یونس فکور کارشناس افغان و غرغشت کتوازی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان به بحث بگیریم. مهمانان عزیز، به بحث ای هفته رادیو آزادی خوش آمدین. خانم کتوازی، میخوایم نخست از شما بپرسم که در اعلامیه مشترک که میان افغانستان و پاکستان امضا شد و این به نشر رسید، گفته شده که روابط دو کشور گسترش یافته. به اساس چی گفته شده که روابط گسترش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه که متشکل از 27 ماده است، در بخش های مختلف بر همکاری هر دو کشور تاکید صورت گرفته. در بخش صلح و پروسه صلح که افغانستان و پاکستان یک ضرورت حیاتی دارن برشان، زیادتر تاکید شده صورت گرفته.
مشخصا در اعلامیه گفته شده که روابط دو کشور گسترش یافته. شما میشه بگوین که به نمایندگی از حکومت افغانستان که به کدام اساس اینا گفتن که روابط گسترش یافته؟ آیا قبل از این روابط افغانستان و پاکستان محدود بود؟
در بخش تحصیلی بورس هایی که سال قبل به تعداد 600 بورس بود، امسال اونا 400 دیگر را اضافه کردن و همچنان در پروسه کمیته مشترک صلح اینا یک زمینه سازی بر ما میکنه تا ما با مخالفین و کسایی که میخواین به دولت افغانستان بپیوندن یا همچنان همه قسم کسایی که میخواین به دولت پاکستان یک جای شوین، این کمیته مشترک بر از نو یک زمینه تفاهم.
آیا واقعا همکاری در این عرصه صورت خواهد گرفت؟ یعنی پاکستان صادق خواهد بود به این گفته ها؟
مثل که شما در جریان هستین و خبر دارین که شرایط کنونی پاکستان نظر به گذشته ها فرق میکنن، مخصوصا عملیاتی که در چند ماه اخیر در پایتخت پاکستان صورت گرفت که باعث کشتن اسامه بن لادن شد و همچنان حملات اخیر انتحاری که در پاکستان شده میره، تلفات ملکی که پاکستان میته، اونا وادار به این شدن که سرحد و تروریسم واقعا تنها در افغانستان نیست، بلکه تروریسم هستن که حکومت افغانستان چند سال پیش صدای خود کشیده بود و به دنیا گفته بود، به خود پاکستان گفته بود که تا که امی تروریسم و امی ناله های تروریسم که در پاکستان است از بیخ کوبیده نشوه و از بیخ گمنام نشوه، یک روز نه یک روز پاکستان خود شکار از اینا بود. که ما شما متاسفانه در امی چند روز و حتی امروز شاید امی واقعیت بودیم.
خانم کتوازی از شما بسیار تشکر. آقای فکور، آیا واقعا روابط میان افغانستان و پاکستان گسترش یافته و یا قسمی که خانم کتوازی اشاره کردن که اونا هم دچار مشکلات توریسم شدن در یه واخر خود پاکستان، آیا پاکستان واقعا میخواد که مبارزه جدی را آغاز کنه؟ یعنی بر گفته هایش صادق است؟
ما فکر میکنم اگر از جهت وسط موضوعاتی که در اعلامیه مشترک پخش شده که همه جانبه بودن و یا اردویشان وعده کردن که در این راستا همکاری میکنیم، آدم تصور کرده میتونه که اگر حقیقتا هم اردویشان و خصوصا پاکستان صادقانه برای حل این 25 موادی که در اعلامیه مشترک کار کنن، آدم میتونه بگوه که گسترده تر شده رفته. ما فکر میکنم که پاکستان با وجودی که در تمام کنفرانس های بین المللی شرکت داشته، از لندن گرفته تا کابل در مورد افغانستان، سوال ما در ایجاز که چرا نه حکومت افغانستان و نه پاکستان برای تمام تعهداتی که در این اعلامیه مشترکم ذکر است که پاکستان داده در کنفرانس های بین المللی، چرا یا نتانستن پار سال پرار سال
شما علت شده چی میبینین؟
ما به می خاطر میگم که یکی ایست که یا بسیار ساده فکر میکردن حکومت افغانستان درگیر تحکیم پایه‌های خود، حکومت داری به زعم خود در افغانستان بوده و پالیسی های زگزاگ داشته که امروز پاکستان، سبا ایران، دیگر روز روسیه، هر چیزی که شد سیستماتیک برای تطبیق فیصله های کنفرانس های بین المللی که هر کشور تعهد کرده جداگانه با یا در تماس مسئولانه نبوده. و دوم ما به این خاطر میگم که این اعلامیه نشه که اطور استعمال شوه که پاکستان تابال از فشار جامعه بین المللی خود بیرون ساخته بود و که پالیسی انکار داشت. ما نمیدانیم پایگاه تروریسم ایجا نیست و در کابل و افغانستان و ایجای هست و بعد از میان برآمدن بن لادن یا یک پالیسی دیگه را پیش گرفتن، انکار از دست دادن، شاید پایگاه های ایجا باشد تروریست ها، مگر ما خبر نیستیم، مثل که از بن لادن نمیگه. و امی فشار جامعه بین المللی خصوصا ایالات متحده امریکا که کمک مالی نمی کنن، کمک نظامی نمی کنن و رفتن وزیر خارجه امریکا که گفت مناسبات ما و پاکستان به نقطه عطفش رسیده، این معنای ازیره داره. پیشنهاداتی که ایالات متحده امریکا با پاکستان داده بود که در کدام جهات باید علیه ایران های تروریستی فشار وارد کنه و با حکومت افغانستان کمک کنه، اگر به این راه رفت خوب مناسبات عادی میشه، اگر نه رای دیگه را گرفت وقت زیا کردن، فرصت از دست دادن. ما فکر میکنم نشه این اعلامیه، خب شما میدانین که ما تا بال فیصله های کنفرانس لندن هنوز تطبیق نکدیم، کابل خب بیخی از یاد رفته، نشه که این اعلامیه را پاکستان طور استفاده کنه در برابر ایالات متحده امریکا که اینا ما خب مذاکره کردیم که تی پاکستان افغانستان، این ساحاتی را که ما باید همکاری کنیم مشخص کردیم، بنانی وقت کار داره، وقت برس، یک سال، دو سال، سه سال، خود به این شیوه از فشار جامعه بین المللی، از کاری که باید بکنه، از عملیاتی که مثلا در وزیرستان شمالی باید بکنه، قرارداد ترانزیت امضا کنه، موافقه کنه لولی گاز
تیر شد. یعنی که این بگوین شما که اعلامیه رو به خاطر صادر کردن که خود از دست امریکا نجات بدن؟
ما امی که بازپسان چی عمر آمد و معاون وزیر خارجه افغانستان از گپایشان طور انتباه که اینه ما خو چیزی را که پاکستانی ها میخواستند در کاغذ آوردیم، حالی میبینیم که پاکستانی ها چی میکنه، صداقت میکنه. مهم این نیست که وعده، مهم است که عمل شوه. با ما یه معلوم شد که شاید یام در این فکر بوده که پاکستان با همین کاغذ دور و دراز 27 ماده خود میخواه که از فشار آنی جامعه بین المللی خلاص کنه. یک دولتی که تابالکت پارلمان خود ولسی جرگه چی داره؟ پرابلم داره. حکومت کاری نداره. 4-5 وزیرش انوز اعتماد، رای اعتماد پارلمان نداره. ایتر یک حکومت ما فکر نکنم که در تطبیق امی اعلامیه 27 مادهی بتانه سر
پاکستان. یعنی شما میخواین بگوین که صادق نیست، همیشه وعده داده ما عملی نکرده.
دقیق است.
خانم کتوازی، گفته های آقای فکر تا چی حد میتونه واقعیت هایی که وجود داره ایر آشکار بسازه؟ آیا چنین است؟
در ماده افتی همی اعلامیه ماده ترانزیتی ما بین دو کشور است که شما عملا شاید هستین که دیروز عملا تطبیق شد.
ما با خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصاحبه داشتیم که در میزگرد امور جا خود دادیم، اونا گفتن که تا حال عملی نشده.
روز یک شنبه
قرارداد قبلی با افغانستان و پاکستان رفت آمد میکنن.
نخیرنی با معلومات اخیری که ما گرفتم از وزارت تجارت، دایلامیه ماده افت گفته میشه که تاریخ 12 جون عملا بایدی تفاهم نامه به عمل به کار بگیره، اما تاریخ 12 روز یکشنبه روز رخصتی پاکستان بوده و یک سلسله مکانیزم کار بوده. این سلسله به این خاطر اونا بر ما گفتن که روز دوشنبه که دیروز میشد اینا عملا کار شروع کردن. در مورد دیگه ماده ششم این اعلامیه که ایجاد کمیسیون مشترک است، این کمیسیون مثل کمیسیونای دیگه نیست، یعنی این کمیسیونی است که باید راپوردهی بده. اینا با دو سطح کار میکنن. سطح اولشان رئیس جمهور هستن، وزیر صاحبای سکتور امنیتی هستن.
هدف شما کمیسیون مشترک
صلح هست؟ بله. در سطح دوم معاونین اینها هستن که هر ماه اینا جلسه دوامدار داره و در سال روان در ماه اکتوبر دومین جلسهش در کابل خواهد بود. یعنی این یک تضمین شده میتونه که اگر این دو جزء مهم اعلامیه که اگری عملا کار نشوه یا شکل تشریفاتی را بگیره، پس در ماه اکتوبر اینا مسئول هستن که راپور بده. یک گپ دیگه براتون میخوایم واضح بکنیم که پاکستان فعلا در شرایط سال 2004 یا 2005 یا 2006 قرار نداره. از لحاظ اقتصادی پاکستان شما میبینید که یک ضربه قوی را میبینه. اینا ضرورت دارن تا روابط خود از راه افغانستان با دنیا و ترکمنستان و دیگه کشورها آغاز کنن. پس از این خاطر فکر کنم پاکستان مجبور میشه در پالیسی خود تغییر میاره. اینا در طول امی 10 سال قبول نمیکردن که میگفتن که تروریسم در پاکستان هستن، ولی اینا آدرس دقیقش نمیفهمن که کجاست. این دفعه در سفر اخیر اینا تایید کردن که واقعا اینا شکار تروریسم هستن و اینا به تنهایی بدون کمک جامعه بین المللی مینایسه کشوری که نامش پاکستان است نمیتونه با تروریسم بجنگن. یعنی این یک دستاورد کلان است که پاکستان امروز قبول میکنه که تروریسم در خاک پاکستان است، ولی اینا به تنهایی نمیتونه بجنگه. فکر میکنم این عوامل است که پاکستان مجبور میسازه که تا حد کنار بیایه و حکومت پاکستان یک تغییر آمده که حکومت ملکیش نظر به حکومت نظامیش که قبلا حاکم بود در یا آخر اعتبار خود کمک زیادتر کرده و حاکمیت خود جدیتر ساخته که به نفع افغانستان است. چون حکومت نظامی همیشه یک سیاست درویه داشته و حکومت ملکی شاید صادقتر بوده باشه. پس ما فکر میکنم این پوینت هایی هستن که ما خوشبین هستیم که اینا تغییر نکنه و
صادق باشه.
صادق.
مهمانان عزیز، حالا گفته های خانجان الکوزیرا که قبلا از طریق تلفن گرفتیم در رابطه با تایید نهایی موافقت نامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان و تطبیق این موافقت نامه از تاریخ 12 جون یعنی از روز یک شنبه به ایسو گوش میکنیم.
خبر بسیار خوب است و برای سکتور خصوصی و برای مردم افغانستان رئیس جمهورهای هر دو کشور وعده سپردن که از تاریخ 12 عملی هستن. برای ما خبر خوب هستن و ما استقبال میبرین. اما از جهت تکنیکی باید عرض بکنیم که این قرارداد و این پروتکل ها که در اونجا هستن و از خود یک کمی شرایط کرداره، یک کمی پروسیجرها کرداره، راهنمودها کرداره که از دو گمرک افغانستان و پاکستان باید همی شرایط تای مراحل گمرکی که در پروتکل هستن او را باید ترتیب بکنه. در مسئله ترانسپورت و انتقالات یک سلسله کارایی باید قبل از او باید صورت می گرفتن که این نیستن. شاید فکر کنیم که در یک چند وقت تحت نام و تحت شرایط ابتا فورا این کار شروع نمیشه.
یعنی که تا عملی نشده؟
بله نه، تا زیر نام قرارداد افسا محترم او طرف به او شرایط تیر نشده و نو نمال ما از کراچی به او شرایط بار شده، به خاطر که این به یک تعداد تدابیر و راهنمودها ضرورت هستند که امور راهنمودها خوب موتر میرن موترهای پاکستانی میرن موترمان میرن، در اینجا شک نیست، مگر تحت شرایط 1965 گرچه در قرارداد به صراحت گفته شده که او این قرارداد که شروع شوه او قرارداد لغو است، اما به خاطر که مشکل برای از دو طرف پیدا نشوه فعلا از دو کشور وساطت میکنن و کمک میکنن تا که امیر راهنمود جور شوه و ما فرضاً انشورنس ای را بکنیم و راهنمود ای را بکنیم و همی همکاری ها و شرایطی که در افتار پیش بینی شده برای اموال و هم برای موتر برای ترک. اینمی تا هنوز وزارت ترانسپورت افغانستان و هم وزارت ترانسپورت پاکستان آمده نساختن، اما کاری بسیار خوب هستن و امیدوار هستیم که این بزرگترین فرصت گمرکات ما و هم وزارت تجارت و هم وزارت ترانسپورت این مشکل حل بشه.
بله خانم کتوازی، شما اشاره کردین که کمیسیون قرار از گزارش دهی کنه در ماه بعدی و این میتونه یک عامل باشه که اونا را مجبور کنه که با هم نشسته داشته باشن یا دیگه پایی که گفتن صادق باشن. اما شما هم شاید به یاد داشته باشین که حتما به یاد دارین سالهای قبل جرگی امن منطقوی ایجاد شد بین افغانستان و پاکستان. اینا چندین بار جلسه ها را برای انداختن نشست هایی داشتن و گفته بودند که ما کوشش میکنیم که صلح و امنیت در کشور دو کشور یا در منطقه به میان بیاریم. خب آن چیرکونا هم گفتن او به دست فراموشی سپرده شد. با سوالی که پیدا میشه ای است که این اعلامیه مشترکی هم که بین حکومت افغانستان و پاکستان به نشر رسیده و در روی یک سلسله تعهدات در رابطه با برقراری صلح به خصوص در افغانستان داده شده، شما چی فکر میکنین سرنوشت این اعلامیه مشترک به سرنوشت جرگه امن منطقوی گرفتار نخواهد شد؟
ما خودم منعسی اوز به امو جرگه برتن شاید حال استم که وقتی که ما امرای مسئولین یا نماینده پارلمانشان وقتی که ما برشان میگفتیم که تروریزم از پاکستان عبور میکنه با افغانستان میان، اینا اونا در وقت قناعت نمیکدن چون اونا زیادترشان کسایی بودن که امو ایدیا و سپورت حکومت نظامی خود داشتن و با وجود از او که ما شواهد برشان گفتیم اونا چشمای خود پت کردن و صرف نظر از این موضوع کردن.
چی تضمین وجود داره که این بار چونین نشه؟
این دفعه ما برتان میگم که در این کمیسون یا در این شورای مشترک هر دو کشور از امو مقامات بلند رتبه اشتراک دارن، یعنی اگر این دفعه اینا امو بی‌باوری خود ثبوت کنن پس دنیا باید بفهمه که پاکستان سیاست ثابت نیست و روز بروز تغییر میخوره. اما یک چیز که ما را وادار به این مثاله که ما امیدوار باشیم آزای ایجرگه و آزای اجرگا بودن، یعنی دهی شورای مشترک رئیس جمهورها به سطح وزیرها به سطح رئیسای امنیتی ملی اشتراک دارن. وقتی که شما یک نظر عمومی را بگیرین میگن که طالب از افغانستان نیست، طالب از پاکستان میایه. پس از این خاطر این ملت نشان داد که یک ملت است، هیچ کس دهی نفوذ کرده نمیتونه و این ثابت به این صورت که پس امو تروریزمه که پاکستان با علیه کشورهای همسایه یا بالخصوص با مقابل افغانستان تربیه میکرد خودش امروز شکار از شده و خودش
علی کمک. وقتی که کنفرانس های خبری به خصوص میشه و مقامات افغان و مقامات پاکستانی وجود حضور می داشته باشن، سوالات مطرح میشه از مقامات پاکستانی که توریسم در خاک شماست با اونا مبارزه کنین، اونا بسیار با جرأت این موضوع را رد میکنن و مقامات افغان که قبل از او بار بار میگن که توریسم در بیرون از مرز افغانستان است، گاهی هم گفتن که در پاکستان است، جامعه جهانی باید اونا را هدف قرار بده، اما در او قسمت خاموش می باشند. چرا این گونه است؟
شما اگر اشاره تان به نماینده سیاسی افغانستان است، ما از خود یک پالیسی داریم و هر کشور باید تمو دیپلماسی روابط دیپلماتیک خود نگاه کنه. یعنی ضرور نیست که یک گپ که یک مثلا ما بگویم یا کس دیگه بگویم او را ما در دیپلماسی خود مستقیم یا راز بگویم، در حال که ما گفتیم اتام نیست که چوب ششتیم. دو یک موضوع ما برتان میگم که بعض نزاکت هاست که افغانستان من حیث حکومت افغان و من حیث همو کلتور و فرهنگ خود که داره همیشه احترام با متقابل داره و ایچ وقت نخواسته که او را با میدیا وقتی که اونا مثلا خود نمیخواد کم بیاره، ما هم نخواستیم که اونا را کم بیاریم، اما حالی که دنیا متوجه
سبب شده که اونا بیشتر جرأت پیدا کنن.
شما ببینین این سبب از این نشده که اونا بیشتر جرأت پیدا کنن، این سبب از این شد که خودشان شکار از این شد. و شما دیدین که اسامه بن لادن تنها در یک چند فاصله چند کیلومتری با پایتخت اسلام آباد کشته شد. یعنی اینا بی‌باوری پاکستان با دنیا خودشان خود نشان دادن. پس این بی‌باوری یا ضعف ما نیست، این ضعف پاکستان شد که باز در روی خودشان برملا شد.
آقای فکر، آیا جامعه جهانی قبول خواهد کرد که واقعا پاکستان مشکلات داخلیش بود؟ که قسم که خانم کتوازی اشاره کردن که پاکستان در مقابل جامعه جهانی بی‌باور شد؟
یکی ایره باید قبول داشته باشیم که پاکستان از افزار با نام طالب، حزب اسلامی و اقانی و القاعده به خاطر سیاست‌های منطقویش در برابر جامعه بین المللی در افغانستان و او طرف در کشمیر این استفاده میکند. حال سوال ده ایج است که آیا بعد از میان رفتن بن لادن و افشایی که نزدیک ISI در یک شهر بسیار خوب زندگی میکرد، آیا کسایی بودند در پاکستان در استخبارات و حکومتشان که زمینه را برایش مساعد کرده بود؟ یک سوال. سوال دوم، آیا پاکستان در نتیجه فشار جامعه بین المللی و امریکا گذشت از این سیاست خود؟ یعنی اگر ما میگیم که بله شرایط طور مساعد شده، پاکستان در از درون خود هم مواجه با بی‌ثباتی است، از بیرون همی که ایالات متحده امریکا با تیارات بی سرنشین و تهدیدم کرده که هر جای دیگه اگر یکی از سران دیگه این گروپ ها را ببینیم ما از خود دفاع خواهد کردیم، و دوم انزوای پاکستان سبب ازی شده که پاکستانی ها خصوصا ملکی های سیاست خود تغییر بده. مگر ما میگم که ای از این فرصت در صورتی که دو عامل وجود داشته باشه استفاده خوب میشه. ما این را رد نمیکنم که در پاکستان میشه اوضاع تغییر خورده باشه که پاکستانیا ما اینطور احساس میکنیم که پاکستان ملکیاش و نظامیاش میشه که سیاست خود تغییر بده، باعث ابزار از تروریسم استفاده نکنه. یکی ای که این فشارها دوام بکند، فشار جامعه بین المللی بالای پاکستان دوام بکند که ما حاصل ای را ببینیم که عملا پاکستان، ما امیال میبینم که پاکستان هیچ جای تابال به هیچ پرسش و خواسته جامعه بین المللی جواب نداده. دوم، افغانستان باید با یک موضع مستحکم و مشخص نه سازشکارانه پیش بره و امی با فشار جامعه بین المللی یک جای شوه. او در صورتی میشه که افغانستان یک دست، یک پارچه با یک استراتژی و پالیسی مشخص در این کنفرانس ها شرکت کنه و امریکای ها فشار خود اضافه نگاه کده. اما عامل دومی که موضع‌گیری مستحکم حکومت افغانستان باشه او وجود نداره. من میگم میشه که پاکستان از این نقطه ضعف متحد جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریسم استفاده کنه، این دو کشور کمیسیون میسازه که صلح بکنه بین خود. این معنای از این داره که ما سران هر دو کشور میشینیم در مورد این که چی قسم این جنگ در افغانستان و پاکستان قطع شوه. ما میگم تحت این پرده باور دارم که پاکستان جلوی تامین جنگ و مذاکره با طالبان میگیره، میخواهد در جای بشینه وقتی که اطلاعات تبادله میشه.
در حالی که در اعلامیه هم گفته که من حمایت میکنم، خود یوسف رضا گیلانی گفته که من حمایت میکنم از گفتگوهای صلح، از روند مصالحه، همکاری میکنم در امی اعلامیه گفته شد.
مثلا این اطلاعات پخش شد که پیش از این که پاکستان علاقه شیست که در استخبارات با امریکا هم یک جای ششته باشه، هر اطلاعاتی که پخش میشه پیش از او جبهات خبر کنه، طوری که امریکایی‌ها گفت که ما نمیخواستیم که یار خبر کنیم، میشه که بن لادن اطلاع حاصل کنه، جای خود بدل کنه. اگر حکومت قوی افغانستان با موضع‌گیری خوب که ولسی جرگه پشت سرش استاد باشه، اپوزیسیون هم کتش باشه برای منافع ملی، اتر یک حکومت با موضع‌گیری مستحکم میشه که در این کمیسیون چیزی بکنه. اتر نشه که آقای کرزی از این سفر اتر استفاده نکده باشه که امریکا را بگوید که اگر تو در برن کت طالبا گپ میزنی، ما این کت گیلانی برای آوردن طالبا گپ
میزنم. اتر یک نوع
معامله از موضع‌گیری ضعیف.
خانم کتوازی، نگرانی هایی را که آقای فکور بیان کردن تا چی اندازه میتونه درست باشه؟
ما میخواییم برطانیا گفت واضح بگویم که در این حیات تنها کسایی که در حکومت هستن اونا نبودن. یعنی شما دیدین که از کسایی بودن که در شورای عالی صلح کار میکنن، کسایی بودن که از روسفیدان یا کلانای قوم شمرده میشه که اونا هم در این حیات اشتراک داشتن. وقتی که رئیس جمهور به این سفر میره یا پیش از سفر رفتن از این سفر، اونا مشوره های داشتن هم با پارلمان کشور، هم با شورای عالی صلح و هم با یک تعداد مشاورینی که با خود رئیس جمهور مشوره یا نظریات کسایی را میده که اونا در تماس هستند با مردم. در این موضوع ما فکر نکنم که یعنی ما تصور از این را داده باشیم با پاکستان یا خدا نخواسته با کشور دیگه ای که افغانستان ما بین خود مشکلات داره و این موضوعی که ملیست، ما در این مخالف یک دیگه استم.
آقای فکور، میخوایم به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم که اگر واقعا آنچه که در این اعلامیه گفته شده در رابطه با تامین صلح دائمی در افغانستان و یا منطقه و همچنان محو توریسم در هر دو کشور، اگر واقعا عملی شود، بیشتر به نفع کدام کشور خواهد بود و آیا پاکستان توانایی مقابله با شورشیانی که گفته میشه در او خاک وجود داره، یعنی در پاکستان وجود دارن، توانایی مقابله را پاکستان با اونا داره؟
صلح بیشتر به نفع افغانستان است به جای از اینکه به نفع نظامی های پاکستان. به خاطر از این افغانستان آزاد آباد میشه، سر منابع خود تسلط پیدا میکنه، حکومت قوی میایه. یک قسمتی از چی و جنگ زرگری استخبارات پاکستان خود خود اوگار میکنه در بعضی جایا که دلایل ازیر فراهم بسازه و تر مره و امریکایی ها را بگویه که اینه مم خون میریزم، مم زخم دارم. این بازی های چی است؟ استخباراتی است و یک قسمتش شاید طالبای باشه که از عملیات اخیر نظامی های پاکستان در اختلاف بوده و واره زیر فشار میاره. اما طالبای ما را شما دیدین در تمام مذاکره در 27 بند یک جایم نام طالب گرفته نشده، نه زرداری گرفت، نه کرزی گرفت و نه گیلانی. نام طالب، نام حزب اسلامی، ما فکر میکنیم که یک فانتزی پشت یک دشمن مرموزی که وجود نداره میگردیم. جنگ هست اما نمیگیم که ایرا طالب میکنه، جنگ هست اما نمیگیم که ایرا حزب اسلامی و یا جلال الدین اقانی میکنه.
شما چی فکر میکنین؟ چرا اینا نام نمیگیرن؟
به خاطر از اینکه او افزار پاکستان است و او مستقیم به این خاطر هم است که پاکستان معتقد نیست جنگی را که طالب میکنه او جنگ تروریسم باشه. اما ما نمیگیم که ما در مبارزه علیه طالب متحد هستیم.
مهمانان عزیز، در این قسمت گفته های خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان را که قبلا از طریق تلفن با اونا مصاحبه داشتیم گوش میکنیم.
خوشبین هستیم و امید داریم که با سطح بسیار بالا این تعهد سپرده شده، امیدوار هستیم که عملی شود. تجربه نشان داده و قسمی که ما تاریخ داریم با 50-60 سال تاریخ که با پاکستان داریم، بسیار با تاسف باید بگویم که اکثر وقت پاکستانی اقرادات ها را زیر پای میکنند و چیزی که رهبرایشان میگن او را عملی نمیسازه. فعلا هم سطور خصوصی و شخص خود ما که با حیث یک تاجر هستیم به این نظر هستیم که تا که ما عملا ندیدیم که امی مال ما تا واگه برن و موتر ما تا واگه برن و مال ما از کراچی بار شوه و راسن به تورخم دین و پس دامانگل تخلیه نشوه، تا او وقت 100% ما باور نداریم. مگر امیدوار هستیم که ای تطبیق شوه. فعلا تاجر 100% مطمئن نیستن که این زودترین فرصت عملی شود.
بسیار زیاد.
اما این من به این که شما فرمودین که افغانستان چی کده میتانن، ما عرض باید بکنیم که متاسفانه دولت ما یک پالیسی شفاف ترانزیتی در مقابل همسایهات هنوز نداره. یعنی به این معنی که ما یک کار خانگی خود باید داشته باشیم، وصول داشته باشیم که اگر یک همسایه امرای ما رای خودغن میکنن ما از کجا باید استفاده بکنیم و ما کدام امکانات داریم که بالمثل عمل بکنیم. اینمی طرح و اینمی پالیسی در دولت ما نیست.
تشکر. مهمانان میزگرد یفته رادیو آزادی هر یک محمد یونس فکور کارشناس افغان و غرغشت کتوازی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، تشکر که با میزگردی هفته رادیو زدی تشریف آوردین.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
وقت ما